بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما سر عقد اجرت بود و تعلیم حمد و سوره و همچنین سایر واجبات نماز که فرمود بر تعلیم مستحبات اشکالی نداره، اما عرض خدمت شما نسبت به تعلیم واجبات و به خصوص حمد سوره جایز نیست و همچنین سایر واجبات. عرض می شود خدمت شما خالف فی ذلك فی المستمسك سیدنا الفقیه الطباطبایی الحکیم رضوان الله علیه و كذلك سیدنا الاستاذ فی درسه، به حسب چیزی که در تقریرات درس ایشون در مستند آمده. مطالب هم یکیه، چون این تفاوتی تمی در بیانه، نه در بیان هم تفاوت مهمی نیست جز اجمال و تفصیل. این آنچه را که آقای حکیم خیلی خیلی خلاصه گفته، تلگرافی به قول معروف، ایشون شرح میده، خیلی روشن بیان میفرماید و خلاصش این است که دلیل درستی نداریم بر این مطلب. خب اول دو تا استثناء دارن که اون دو تا استثناء مهمه، اگر اونها را بفهمیم کمک میکنه به فهمیدن مطلب. اون دو تا استثناء یک عبارت است از این که از خارج اگر دانستیم که واجب شده است این عمل بر ما، که به صورت مجانی انجامش بدیم. مجانی یعنی نفس اتیانش مجانن واجب شده، پس اگر چنانچه غیر مجانی انجامش دادیم، یعنی عقد اجرت کردیم در مقابلش، عمل واجب را انجام ندادیم، باطل میشه. خب اون دیگه اینو باید استثناء کرد، در اون صورت عقد اجرت جایز نیست، چون باعث میشه به عمل باطل بشه. مثل چه؟ که ما اینکه لای عباد مثلا در مورد نماز و روزه این مطلب درست، آدم نمازشو باید بخونه، حالا یک کسی بیاد اجرتی هم بده، نه، این خلاف وجدان متشرع است، خلاف مرتجزاته. یا اینکه در باب عرض کنم به خدمت شما تجهیز المؤمن از غسلش و کفنش و دفنش و نماز خوندن برش، اینها جز حقوق مؤمن حساب شده که عرض می شود به نظر سنی به صورت مجانی، بدون این که انسان پولی دریافت بکنه، این کارها را برای برادر مؤمنش انجام بده. خب این که وقتی از خارج دانستیم یه با اخذ اجرت منافات داره، این استثناء می کنه. یک صورت دیگه که استثناء شده عبارت است از این که اجاره، میدونید وقتی صورت بگیره یه پول یه کسی میده و کسی را اجیر میکنه برای انجام کاری، حتما باید یک نفعی در برابر اون اجرت گیرش بیاد. اما اگر چنانچه انجام اون کار هیچ نفعی براش نداشته باشه، این اجاره باطله و اعطای اون اجرت و گرفتنش اکل مال به باطله. خب این هم یه تفصیل بزرگیست برای این که حالا خیلی واجبات آدم مثلا انجام بده برای خودش، مثل این که فرض کنید نمازش بخونه، روزش بگیره، چه بکنه، چه نفعی داره برای دیگران، برای خودش انجام میده، نفعی برای دیگران نداره. فلازا از این بابت هم بله خیلی چیزایی هستن که واجبن برای انسان، واجبات عبادیش یا حتی واجبات توسلیش، نفعی از انجام اینها عائد شخص دیگری نمی شود تا اینکه مصحح اجاره باشد. لا، من شما را اجیر کردم که این کار انجام بدید، این کار باید نفعی داشته باشه برای او، الا اجاره باطله. پس این هم ممکنه خیلی از جاها بیان توی این مطلب که نفعی ندارم برای اون طرف، ولذا اجاره باطله، عقد و اجرت هم حرام. این هم این صورت. یه دو تا استثنایی که فهمیدیم، وقت میره به سراغ بقیه ادله ای که گفته شده. می‌فرماید اگر که هم نفعی داشت، نفع عقلایی داشت، انجام این کار واجب برای اون طرف یه نفع عقلایی داره، و به علاوه از اون چیزهایی نیست که علمنا من الخارج انها واجبون علی المکلف مجانن، از اون دست واجبات هم نیست. اونجا هیچ دلیلی نداریم بر عدم جواز اخذ اجره. فیجوز له اخذ الاجره فی مقابل الواجب. داری برمودید مثل چه؟ مثلا فرض کن استدلالاتی که شده که حالا این استدلالات رد میکنن، یکی این است که گفته شده وقتی که یه چیزی بر انسان انجامش واجب شد، در حقیقت این عمل مالیت نداره، یعنی وجوبش بر مکلف سالب مالیتش رو از بین میبره. آره، مثلا فرض کنید خب یه چیزی که قطعا با این وجوب در خارج واقع میشه، این طور مقصودشونه که در خارج یقینا واقع میشه، پس بنابراین یه چیزی چه پول بدی چه ندی به خاطر وجوبش در خارج واقع میشه، پس چه مالیتی داره؟ مثل تحصیل حاصله، مالیت نداره چون که واجب شده از قبل شرط. یا گفتن وقتی که واجب شده از قبل شرط دیگه تحت سلطه اون شخص نیست، آخه بایستی اون عمل تحت سلطه باشه، یعنی بتونه انجام بده بتونه انجام نده، مسلط باشه برش. که اون وقت اخذ و اجرت میکنه، میگه اینی که من مسلطم برش، این فعل را تملیک کردم به شما. اما میگن گفتن که وقتی یه عملی واجب شد بر انسان انجامش بده، خب مجبوره که انجامش بده دیگه، اون فعل تحت سلطهش نیست. وقتی تحت سلطه نبود، ایجارش به شخص دیگر معنا نداره. چرا؟ چون که جزء شرایط مال یا فعل که تحت اجاره واقع میشه اینه که تحت سلطه باشه. وقتی واجبه ناگزیر انجامش بده، پس دیگه تحت سلطهش نیست. مثلا این دو نوع استدلال شده که هم آقای حکیم و هم آقای خویی جواب دادن به این که نه، این که منافات نداره، تحت سلطهش هست. تکوینن تشریعن واجب باشد و تکلیفن، یه مطلبه این که حالا این فعل بالاخره تحت سلطه تکوینی آدم هست یا نه، میتونه انجام بده، میتونه با اینکه خب واجب شده شرعن. حالا اگر یه کسی آدم مثلا فرض نخواد انجام بده، یعنی نمیتونه انجام بده، یعنی از تحت سلطه خارج شده به این معنا که بی اختیاره در انجامش، بی اختیار که نیست، با اختیارش انجامش میده، پس تحت سلطه وضعیش هست، تکلیف ملزم انجام بده و الا عقاب میشه. اما این الجا و اجبار تکوینی خواه نمیاره به این عمل که بی اختیار ازش در بزنه. همین مقدار که بی اختیار نبود و صاحب اختیار بود تکوینن که انجامش بده یا نده، خب ببینیم این معنا هست. پس بنابراین همین مقدار هم کافیه برای جواز ایجاد که این عمل را اجاره بده به کسی. یعنی هم مقصود این است که خلطی شده بین اجبا الزام تکلیفی و الجاء تکوینی. وقتی میگن مسلطون تسلط باید داشته باشه، درسته بر فعل که آدم بی اختیار ازش در میزنه تسلطی نداره و دیگه ایجارش معنا نداره، اما یه خب بی اختیار نیست. بله نه درست فرماشون. حالا درست در صورتی که عرض شود به خدمت شما چیز باشه فعل انسان در ذمه انسان مملوک شد برای کسی دیگری، مثل اینکه یک فعلی وقع تحت الاجاره و ملک و مال کسی دیگری شد، دوباره میتونه به کسی اجاره بداده؟ نه، چون ما صار ملک لاحده لا یصیر ملک للآخر. این درست. اما مثل که انسان یه بار خود اجاره داده، مثل که از صبح تا غروب امروز مثل بیا اجاره تحت اجاره فلانی، یعنی که این تمام افعالش دیگه ملک اون شخص میشه، دوباره میتونه تملیک کنه به کسی دیگه؟ نمیتونه. اما آیا این مطلب در مورد واجبات تکلیفیه هست؟ یعنی واجبات تکلیفیه ملکن و مالن از نظر وضعی، یعنی به اون مالیت اعتباریه، اون مالیت اعتباریهی که مرافات داره، آیا در مورد واجبات هست؟ واجبات مال تحت مالیت و ملکیت اعتباریه خدا در آمده که خدا امر کرده به اتیانشون، حالا که امر کرده به اتیان این افعال، این افعال دیگه به ملکیت اعتباریه خدا در آمده. مثل اینکه اگر آدم خودش اجاره داد به کسی، با افعالش ملک اعتباریه غیر میشه، ملک اعتباری که شدن یک بار دیگه لا یتصنع و لا یتکرر، ملک کسی دیگه نمیشه. خب اما آیا واجبات شرعیه مملوک به ملک اعتباریه برای خدا هستن که به قولی مرد میشن دیگه قابل این نیست که قابلیت این نداره که ملک کسی دیگه بشه؟ توجه فرمودید؟ این نه دلیلی نداره، دلیلی نداره. توجه فرمودید؟
مولای اصل الزام کرده کاری، مولای مقداری میتونه همون کار رو پول براش بگیرد
من خواهم بخصه باشه، صرف الزام، الزام باشه. بله. یا اینکه مثلا پدر، حالا اون خوقتی عبد، عبد خودش و تمام افعالش ملک مولاشن، ملک اعتباری، اونو نباید مثال بزنیم. مثال بزنیم به پدر و فرزند. پدر الزام کرد بچه شد که یه کاری انجام بده، داشت برمودی حتما میخوام از این که تکلیف کرد، اما افعالش خود میگه ملک پدر نمیشن، اما واجب شرعن که این افعال به حسب امر والد در خارج محقق بشه، اما ملک پدرش نیستن. حالا همونا رو هم بخواد اجاره، مثل اینکه پدرش گفته که مثلا فرض الزامش بکنه که تکلیفه که خانه فلانی باید جارو بشه، یه واجب شد برش که انجام بده. حالا همون فلانی هم گفتش که آجون ما میخواییم یه اجرتی بدیم در ازای این عملت. خب دو تا ملک نیستن دیگه، ملک اون دومی هم صاحب اجرت، اما پدرش که دستور داده الزام تکلیفی شده و مثلا ملک افعالش ملک پدرش که نشدن با این الزام. آره ولی هازا تفصیل میگم، یعنی بالاخره همینطوری که شرح دادیم، اگر که این ایجاب تکلیفی مالیت اعتباریه بیاورد که افعال مملوک بشن به ملکیت اعتباری برای خدا، دیگه نمیشه دوباره ملک کسی دیگه بشن. اما اینطور نیست، خدا خواسته که این فعل الزام کرده که باید در خارج واقع بشه، این هم معامل انجام. اما حالا یکی دیگه هم گفت آیا حالا این فعلی که داری انجام میدی اینه تملیکش کن به ما که ما مالکش بشیم، چه اشکالی داره؟ معروض دو ملکیت نشده، منتها معروض دو امر شده. یک امر داریم، امر اول، امر اول تکلیفی که آمده سلیفه که باید اینا انجام بشه. یک امر دیگه آمده از بابت این که وقتی انسان فعلش ملک غیر شد، واجب این ملک تحویل بده، تکلیفا هم واجب، واجبه که تحویلش بده، انجامش بده دیگه، تخلف نباید بکنه. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، از باب وجوب وفا، وجوب وفا تکلیفه. پس دو تا امر تکلیفی پیدا شد، یه امر اول که بوده، یه امر دوم هم از باب وفا به عقد، میگن اینا هیچ اشکالی ندارن دو امر تکلیفی بیاد، مؤکد یه امر دیگه هم برسن، یعنی عملی لازم شده از دو جهت، به دو تا اعتبار مأمورون به شده انجامش، یکی از جهت این که وفا به اجاره است، یکی هم از جهت این که از اول لازم بوده اتیانش. این هم کمک میکنن به هم زنن هم نداره اینا را هم محقق حکیم گفته هم خوی هر دو درست هم هستن تا اینجا درست مثلا. خب یک مطلب دیگه که بهش اشاره کردیم که باز اشاره کردن هم محل بحثه. اینجا تا اینجا واجب عام بود از توسلی و عبادی، اما واجبات عبادی اشکال اضافی دارن که در واجبات توسلی نیست. خودتون هم توجه دارید دیگه، در واجبات توسلی قصد قربت لازم نیست. توجه می فرمایید، قصد قربت در واجبات توسلی ای لازم بود خودی توسلی نیست، میشن تعبدی. واجبات تعبدی باید برای خدا انجام شد، قربتن قربتن الالله حتی منافات داره باشه، یعنی نمیشه هم برای خدا هم برای غیر خدا، هم نمیشه ولا باطله. حالا که خالصاً باید مخلصاً برای خدا باشه، اون وقتی آدم این را تملیک میکنه به دیگری، اون وقت خود به خود داعی داره دیگه، داعی داره برای اینکه بده مشغول ذمه‌اش نباشه، خود کار به خاطر او انجام بده که مشغول ذمه او نباشه، یعنی شریکی برای خدا داره در مورد واجبات عبادیه که یه عمل از دو جهت باید انجام بده، هم به خاطر خدا که واجب کرد، هم به خاطر بنده خدا که آمده قرارداد بسته باش، مجبوره به خاطر او هم انجام بده. پس اجرت هم گرفته، یه خود به خود این اجرت رو اینا انگیزه. اینجا محقا خویی جوابی داده، خب بدم نیست، اما این جواب کلیت نداره. حالا عرض میکنم جواب ایشون این است که عرض میشد، البته اگر آدم میخواد نماز رو برای خودش بخوانه، نماز خودش را اجاره بده به کسی، یه که گفتیم باطله به جهت اینکه هیچ نفعی عاید دیگران نیست، یا روزه خودش را پس این صدق میکنه در مورد اعمال نیابتی، صلات استیجاری. صلات استیجاری یه نمازی میخواد بخوانه برای متوفا. حلو
من که
به ما نشسته که میشه چند فرصوربت جمع اصل مشتر حد اجازه خود نبرتی من از مذهب رو چه بخواییم بگونیم استیجاری سلا در سلات استیجاری در سلات برای خودش او بابتی که نفقی عاید غیر نمیشود اون ممکنه بگیم باطل هست، برای بحثی هم راجع به اون نداریم چون جز مستثنات دیگه. خب کجا مثلا واجب عبادی که او اشکال رو نداشته باشه، یعنی نفقی هم برای غیر داشته باشه، تقریبا که نیابی باشه، نیابتن از غیر، خیلی نیابتن از غیر نفع داره برای غیر، پس میشه بعدم استیجار کرد از این بابت. اما ببینیم حالا این عمل بالاخره طبعش عبادیه، باید همراه با قصد قربت باشه. وقتی پولی میگیره که انجام میده، آیا این قصد قربت به هم میخوره یا نه؟ اینجا محقق خویی میفرماید که اگر دقت بکنیم نه. چرا؟ البته خویی جواب معروفی هست که شیخ هم فرموده که عبارت هست از داعی علی الداعی. یعنی چه؟ یعنی انسانی عمل که انجام میده داعیش خداست، برای خدا انجام میده، منتها چرا برای خدا میخواد انجام بکنه و نیت بکنه برای خدا؟ چون پول گرفته، پس اون پول گرفتن سبب شد برای که قصد قربتش بیاد. اگر پول نمیدادن قصد قربتش نمیامد، پس این عمل را به استناد قصد قربت و برای خدا انجام میده. اما چرا در صدد قصد قربت برآمد؟ چون پول گرفت. حالا این را آیا ما چطور هضم این شیخ انصاری فرمود چطور هضمش این بهش میگن داعی علی الداعی؟ خب این هضمش یه قضیه مشکله، خب یعنی یه بحث علمی انصافا، اما این که در عمل ما خوب بتونیم هضمش بکنیم یه مقدار مشکله. عرض کنم به خدمت شما، لیکن دو راه اینجا وجود داره که حالا اول راهی که محقق خویی فرموده اشاره بکنیم. دقت بفرمایید، میاجون اول یه عقد اجاره ای صورت میگیره، درست؟ خب حواستون جمع کنید طول نکشه. عقد اجاره که صورت گرفت، اون وقت این مصلی که میخواد نماز رو بخونه عرض میشه و بدهکار میشه نسبت به این افعال با عقد اجاره، و اون عرض میشد کسی که به صلاح چیز مستأجره چون این اجیر را بهش میگن مجر، مستاجر هم او یکیه که پولا رو میده، اونی که طرف اجاره است یعنی پولا را میدهد، اون چه اسمشه؟ اون مستاجره. این مستاجر مالک افعال میشود به نفس عقد اجاره، اون اجیر هم مالک پول میشود به نفس عقد اجاره. چه دیگه؟ نمازی بخواند، خوب دقت بکنید چطور آقای خوبی بخواد حلش بکنه، میگه با خود عقد اجاره دیگه این آدم مالک پول شد، چه نمازا را بخونه چه نخونه. نمازا را نخونه هم مالک، با در واقع طلبکار. عقد که واقع شد این آدم عجیر طلبکاره و مالک پول ها هست، چه نمازا را بخونه چه نمازا را نخونه. پس بنابراین مالکیتش نسبت به پول و گرفتنش ربطی به انجام دادنش نداره، با عقد الاجاره مالک شده نه با انجام عمل. پس بنابراین انجام عمل تأثیری نداره، او دیگه مالک پول شد، پولا رو هم میگیره علی حاله، چه نمازا رو بخونه چه نماز نخونه. خب پس یه همچه آدمی دیگه اون نماز خوندنش در مقابل پول نیست، تو مالک پول ها شد دیگه با عقد اجاره درجه کردید. خب حالا این نمازها را میخواند برای خدا به دو دلیل، یکی به دلیل اینکه خدا خب ثواب داره، بالاخره امر استحبابی داره که آدم نیابتا از غیب هر شبت یه عملی انجام بده عبادت و ثواب داره، خب به این خاطر انجام قصد قربتش باشه. خب از جهت اینکه این افعال را هم بدهکار هست، یه امر دیگری هم داره، میخواد بفهمید این دوتا امر هم با هم منافاتی ندارن، دو تا امر تکلیفی هست آمدن سر این فعل، یکی به عنوان این که چون ذمه‌اش مشغول بوده و یجب الوفا، یکی هم از باب این که مستحب به انسان نیابتا از غیر عملی انجام بده، مستحب بسه یعنی نمازی بخواد روزه‌ای بگیره یه امر داره. پس بنابراین قصد قربتش هم میاد و قصد قربت یعنی این عمل هم برای خاطر امر خدا انجام میده. دو تا یک امر اولی که مستحب به انسان نیابتا از غیر عملی انجام بده عبادتی، یک هم امر وفا به اجاره و اشکالی هم نداره برای خدا انجام میده. پس این عملش در برابر پول نیست، لأنه تملک المال به نفس عقد الایجار، مالک شد دیگه با عقد. این جواب محقق خویی. لذا عرض میشد در باب همین صلات استیجاری که یکی از جای این بحثه از مصادیق این بحثه اینطور مسئله رو حل کرده اینجا، توجه فرموندید؟ نه نه شما میگه با عقل اجاره نه وجوب تسلیم نه، خب بحث دیگه مالکیت رو پیدا کرده، نه نه ده اجازه داره مالکیت رو خب بله حق داره، حق داره تسلیم و تسلم در مقابل عمل، اما مالک شده دیگه، مالک شده هر شبت خدمت شما. فلهذا اگر واقعا نخوانه ما او بیچاره خب خبر نداره خونده یا نه، اونه همین که گفتش من خوندم خاطر جمع باشه خب پولا رو میده دیگه، میده الان این عمل را در ازای این انجام میده این ما، یا مالک شد با عقل، میگه مالک شد با عقل. اون وقت شد این یک جواب، اولا این جوابی که محقق خویی فرمودن خیلی جواب خوبیه، اما در موردی که عقد اجاره واقع بشه، اگر به صورت جهاله بود یعنی عقدی صورت نگرفت، عقدی که واقع نه، حالا خیلی وقت عقدی واقع نمیشه، کی میاد حالا صیغه بخونه؟ گاهی هم هست بعضی از مقدسین صیغه رو میخوانند، اما نه کلیت نه، پولا میگیره در مقابل فعل، میشه از مقوله جعاله که هر مقدار خون مستحق پول میشه، هر مقدار هم نخون هم نه. توجه فرمودید؟ پس بنابراین این جواب ایشون اصلا در صورتیه که عقد اجاره ای باشه، ولی کلیت نداره، خیلی وقتا ممکنه عقد اجاره ای در خارج صورت نگیره، وقت این جواب دیگه جاری نمیشه. اما جواب دیگری که از این قویتر بنیش و بایستی اینو به صلاح حلاجیش بکنیم، چیز خوبیه، در مورد صلات استیجاری خوب دقت بفرمایید، در مورد نسیم صلات استیجاری و اون یه دقت نظریه که بعضی فرمودن شاید هم بتونیم ما بپذیریم و اون این است که آیا این قصد قربت، قصد قربت نائبا یا منوب عنه؟ قصد قربتی که در نماز واقع میشه میگن خب مثل رکوع نماز، سجود نماز، این رکوع سجود نماز رو مگر نه نیابتن از طرف او میاره؟ پس قصد قربت هم یه جز از اجزای همون نمازی که گردن منوب العن بود. من اگه منوب العن میخواست بخونه مگر نه گردنش بود که قصد قربت بکنه؟ حالا این نیت میکنه قصد قربت اون منوب العن را یا قصد قربت خودش را؟ منوب العن. آیا منوب العن چیزی برخلاف قربت ازش واقع شده؟ خب پول داده، پول خونه گرفته، اون پول اونی که منافعات داره که پول گرفتن باشه نه هم انجام داده، اون منوب العن دلی که نمازی ازش واقع بشد برای رضای خدا چه مانعی وجود داره؟ خب یه مقدار پول از کیسه‌اش رفته، پول داده، پول که نگرفته. این آدم که نیت میکنه، نیت میکنه قربت خودش را به انجام این عمل، یا میگه انجام میدم این عمل را به خاطر این که این منوب العن برای رضای خدا کاری در نامه عملش نوشته بشه. قربت قربت منوب العنه. اگر قربت قربت منوب العن شد، از این وسط نائب پول بگیره چی ربطی نداره، برای اینکه تقرب تقرب خودش نیست، تقرب منوب العنه به این عمل. نه نه او بحث دیگه، نه متوجه نشد، اونم او بحث دیگه است، رفتی سر یه دلیل دیگه، این دلیل متوجه نشد بگیر در گوش بده. نه این غیر از اونه، قاطی کرد. پس بنابراین توجه فرمودید، معنی حیات چیزی تو ذهنت بود، گوشم دادی، اما اون ذهن خود مطلب تو ذهن خودت فعال شد. اینه که گفتیم نفهمیم نماز خودش برای خدا میخونه؟ نماز خودش بله، خود نماز خودش نیست، نمازی داره میخونه برای منوب العن، نه برای خودش. نه خب میگه نماز منوب العن هست، نماز خودش که نیست. این نماز منوب العن هم منوب العن در وقوعش این عمل ازش یه پولی هم داده که این نماز برایش خونده بشه، چه خلاف قربتی هست؟ خلاف قربتی نیست از اون. برای نائب خلاف قربتی که پول میگیره، اما برای منوب العن، منوب العن یعنی اگر این منوب العن الان زنده بود و میخواست هم و میدید که حالا دارن این نماز از طرفش میخوانن، متقرب الالله بود که پولی داده و این نماز براش بخوانن، یا متقرب الالله نبود نمیتونست متقرب الالله باشه؟ متقرب الالله بود. حالا حالا زنده، زنده آدم زنده در مستحبان نائب میگیره، یک کسی نائب میگیره برو کربلا برای ما زیارت بکن، اینم مثلا فرض کنید مبلغی پول، و حالا در همین حال متقرب الالله هست یا نه؟ این منو برن مسلم متقرب الالله، بین زنده شو مرده چه فرق میکنه؟ پس بنابراین یک جواب مهم که اصلا از ریشه مشکل را حل میکنه، ولی یکمی چون حرف تازه احتیاج داره به تدبر بیشتر، این است که ما این عمل کلا نیابیه، نیابی یعنی همش میخواد واقع بشه برای منوب العن، نه برای نائب. نائب صرف یه آلتیه برای وقوعش از منوب العن. پس نائب هم وقتی قصد قربت میکنه، قصد قربت خودشه نمیکنه، قصد قربت منوب العنشه میکنه نیابتن از او. خب او هم به صلاح وقوعش قربت از او هیچ مانعی نداره، وقوعش اینه که یه مبلغی پول داده، پولی که نگرفته. پس بنابراین به هازا یکفی، این هم تأمل بشه چون یه حرف تازه ایه. بله 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 خیلی خوب، وقتی جانشین او شد این فعل که انجام میده برای خودش انجام میده یا نیابتا از او و فعل اوه که حالا ای داره انجام میده؟ باید به جاش انجام میده، پس فعل اوه دیگه. بله نه همینطور که شهر دادیم خوب دقت بکنیم. فهازا ینوب المنوبعان فی قربت المنوبعان، فإنما ينوي في هذه الصلاة تقرب المنوبعان إلى الله أو تقرب نفسي إلى الله بإيقاع هذا الفعل. تقرب المنوبعان بيقول سبا بيجينه مو بيان بيقول روبه خدا نزدیک بشه نه اینکه خودش. پس بنابراین اینطوری که عرض کردیم هیچ بیاد یا نه یاد که میخواییم باطل نباشه خدا خیرت بده، ما تازه زور میزنیم که باطل نباشه دیشه میشه. نه لازم نیست همین که باطل نباشه کافی کافی بله همه سبا من باشه همه باشه چه اصلی داره در بحث ما، ما میخواییم باطل نباشه. بله عرض می شود به خدمت شما. پس این هم مطلب دیگری توجه فرمودید. نه دیگه اشکال نداره برای اینکه نماز صحیح وقتی صحیح شد اخذ پولم جایزه، چون که هم نفعی عاید منوبران هست که عملی از ذمه‌اش فارغ شده، هم قصد صحیح هم بوده چون منافات با قصد قربت نداشت، فوقعت العمل على وجه العبادیه فهی صحیحه، دیگه چرا پول مالک پول نشه. بله بله در عنایت بفرمایید. بله یک نکته دیگه هم هست و اون اجازه بفرمایید و اون نکته این است که ما مسلماً این مناقشات باید زمین بذاریم برای این که درست دلیل خاص در مورد نماز نداریم، در مورد صلات و صیام نیابتاً از طرف من یه دلیل خاص نداریم، اما در مورد حج خداییم، در مورد حج چه از متوفا چه حتی از آدم عاجز زنده و حتی در ادله هم داره پولی بدهن، پولی میدن و نائبی میگیرد که بفرستدش حج برای این حج از طرفش انجام بده زنده زنده، در صورتی عاجزه و معیوسه از اینکه دیگه خوب بشه. این البته از مختصات حجه، اون در غیر حج دیگه باید بعد الفوت، قبل الفوت جایز نیست، اما در مورد حج چه بعد الفوت که در زمان حیات اگر عاجز شده و مایوس از این که دیگه خوب بشه یستنیم و در خود روایات آمده پول میده و نائبی میگیره. پس بنابراین اگر یه چیزی خلاف عقل بود و یه محظور ثبوتی داشت خود دیگه در باب حج نمیشد، بنابراین این هم خودش دلیل خوبیست که بالاخره در مورد حج ما اینو داریم که پول میده و نائب میگیره حدلی حج عن نیابتت. بنابراین این محظورات ثبوتیه و عقلیه و اینا رو جایدون باید حل بکنیم، چون که یقینا حج هم عمل عبادیه، این منافات با قصد قربت بدون قصد قربت حج هم باطله. پس حالا چطور شد که در حج قصد قربت هست؟ اگر شد متمشی شد خدا بقیه جا هم میشه. این هم یک دلیل قویه در مقابل اونهایی که میگن ما در این دلیل نداریم، خود دیگه جوابشون این است که فقیه نیست از جهت عبادی بودن بین حج و بین سایر عبادات، از این هم داریم. خب حالا همه دیگه در مورد حج درست که اجماع داریم به این که از خواه هم داریم چنم عمل واجب رو نمید، در مستحبات میشه، در مستحبات از زنده نیابت اشکال نداره، مستحب عبادی عن الحی اشکالی نداره. بله بله نماز مستحبی زیارت مستحب نه هر دوش نه مستحبی شده واجب نمیشه.
حتی که نماز نمیشه نیابتی مگر اینکه به انزمان مثلا زیارت برنخواد.
بله خب هر شبت به خدمت شما فلو اخل بشه یه من دالک عمدن بطل سلات و مسئله سیفتا. تا اینجا عرض کنم به خدمت شما این راجع به اصل بحث تعلیم واجبات، عرض کنم به خدمت شما که گفتیم تعلیم واجبات سلات اخذ اجرت جایز نیست، اینا از چه جهته؟ یکی از فروع این مسئله است، از جهت اینکه تعلیم الواجبه واجبه، تعلیم حمد سوره، تعلیم اجزای واجبه، تعلیم مستحبات واجب نیست، لذا اخذ اجرت هم جایزه، اما تعلیم واجبات صلات واجبه بر خود مکلف. و از مصادیق همین مسئله است که وقتی عملی واجب شد میشه اخذ اجرت کرد، البته از نوع عبادیش هم نیست، تعلیم واجبات یک واجب عبادی نیست، بر ما یه واجب توسلیه. ولی اگر گفتیم جایز نیست، خب دیگه اینم جایز نیست. اما اگر گفتیم جایزه و در ما نحن فیهم جایز، برای چه؟ برای اینکه خب نفعش حائل به غیر می شود و مجانی بودنش هم که ثابت نشده، بنابراین وجهی برای عدم جواز نداریم. آره، این خلاصه این بحثیه، نتیجه گیریش تمام شد. بسم الله علی محمد و آله و صحبه.